15 اسفند 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در دوران ام بین متبایعین. در دوران ام بین متبایعین عرض کردیم که علم اجمالی نسبت دو لنگه داره. هم علم اجمالی باید موافقت قطعیش حاصل بشود، وجوب موافقت قطعیه، و هم حرام است مخالفت قطعیش. این دو لنگه علم اجمالی بود، یکی هم مقام ثبوت بود و یکی مقام اثبات. در نتیجه در دوران ام بین متباینین ما میبایست که بفرمایید این چهار مقام رو بحث کنیم. چهار مقام ما بفرمایید عبارت میشود از بله حرمت مخالفت قطعیه، وجوب موافقت قطعیه، هر کدوم در مقام ثبوت و مقام چی؟ اثبات. بنابراین میشه چهار مقام. حالا مقام اول، مقام اول این است که آیا شارع در مقام ثبوت میتواند جعل حکم ظاهری بکند در تمام اطراف، در تمام اطراف علم اجمالی، در دوران ام بین متباینین؟ شما نمیدانید که صلاتی بر شما واجب است یا صومی، اما علم اجمالی دارید که یا صلاتی بر شما واجب است یا صوم. آیا می توانید که آیا امکان دارد جعل حکم ظاهری هم نسبت به صلات هم نسبت به صیام؟ یعنی مثلا بگون خب من که نمی دونم نمازی برم واجب است، پس براءت جاری میکنم. صومی هم نمیدانم بر این واجب است، پس نسبت به او هم براءت جاری میکنم. آیا در مقام ثبوت، حالا کاری به ادله و مقام اثبات نداره، آیا در مقام ثبوت امکان دارد جعل حکم ظاهری در تمام اطراف علم اجمالی در دوران ام بین متباینین یا نه؟ مانعی که تصور می شود دو چیز است. مانع اول این است که جعل حکم ظاهری در تمام اطراف ترخیص است در معصیت و مخالفت تکلیفی که واصل است، و اون تکلیف واصل است صغرن و کبرن، ولو به علم اجمالی واصل است. پس بخواهید شما در هر دو طرف اصل نافی جاری کنید و حکم ظاهری ازش استفاده کنیم، لازم دارد ترخیص در معصیت قطعیه و مخالفت تکلیفی که به شما رسیده است هم صغراش و هم کبراش، و این ترخیص در معصیت قطعیه و مخالفت تکلیف واصل صغرن و کبرن، این عقلن قبیح است، عقلن قوی هست. پس جعل حکم ظاهری چون در هر دو طرف ها، در هر دو طرف بخواهد جعل حکم ظاهری بشد، مخالفت در تکلیف واصل میشد و ترخیص در معصیت قطعی است و این قبیح است. حالا این حکم ظاهری میخواد مستفاد باشد از اماره یا مستفاد باشد از اصل تنزیلی؟ اماره مثل چه بفرمایید؟ اماره مثل بیانه، یا اصل تنزیلی مثل قاعده فراغ و تجاوز و قاعده لیس لکثیر شک شکن و بفرمایید استصحاب و اینا، اصل تنزیلی، یا به اصل غیر تنزیلی؟ اصل غیر تنزیلی هم مثل خود بفرمایید براءت عقلیه یا براءت حتی شرعیه، هیچ فرقی نمی کند. شما این حکم ظاهری دون میخواد استفاده بشود از اماره یا از اصل تنزیلی یا از اصل عملیه غیر تنزیلی. خب چرا چنین است؟ چرا ترخیص در معصیت قطعی است؟ به خاطر این که موضوعات تکلیف لازم نیست که دقیقاً برای شما تمیز داده بشود. یعنی اون چیزی که به عنوان تکلیف به شما رسیده است لازم نیست که معلوم به تفصیل باشد. اگر معلوم بالاجمال هم شد لازم چیه؟ لازم الاجتناب است. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین شما در بفرمایید که تکالیف تمیز اعتباری ندارد و عقل حکم می‌کند به قبح ترخیص در مخالفت تکلیفی که واصل شده است، بلا فرق بین این که این تکلیف واصل به علم تفصیلی واصل شده باشد یا به علم اجمالی واصل شده باشد. الان شما می دونید که هازل انا فیه خمرون، شربش حرام است یا نه؟ حرام است. از این طرف حالا اگر می دانید از این دوتا انا یکیش درش خمر است، باز شرب اینا چیه؟ حرام است یا نه؟ حرام. یعنی تکلیف که به مکلف برسد لازم نیست به علم تفصیلی برسد. اگر تکلیف به علم اجمالی هم رسید لازم چیست؟ لازم الاجتناب است و در ما نحن فیه به علم اجمالی رسیده است. من میدونم یا صلاتی بر من واجب است یا صوم یک روز. خیلی در نتیجه این بفرمایید وجوب صلات یا وجوب صوم، این تکلیف به من واصل شده است. شما بخواهید یه حکم ظاهری در مقام ثبوت داشته باشید که نفی بکند هر دو طرف را، بگید خب صلات را که مشخصا نمیدونی برات واجب است پس بیا درش براءت جاری کن، صوم را هم نمیدونی بیا درش براءت جاری کن، پس من اگر در هر دو براءت جاری کنم با اون علمی که دارم که یکی از این دوتا بر من یقینا واجب است، خیلی خوب، نه روزه رو گرفتم نه نماز رو خوندم، قطعاً چه کرده ام؟ قطعاً مخالفت کرده. این میشه ترخیص در معصیت. یعنی اگر شارع بخواهد دوتا تکلیف رو بردارد با حکم ظاهری، خود شارع ترخیص داده است در معصیت خودش و شارع در معصیت خودش ترخیص نمیداد. این که شارع در معصیت خودش ترخیص بدهد این که نقض غرض شارعه. شاره اومده است که احکام جاری بشد و عمل بشه. پس در بفرمایید که در معصیت شاره ترخیص نمیده. درست شد؟ خب این مطلب در جایی است که حکم ظاهری که شما میخواین جاری کنید در همه اطراف، این حکم ظاهری شما نافی تکلیف باشد. یعنی بگوی خب صلات رو به خصوصه نمیدونی واجبه، براءت جاری کن. صوم رو به خصوصه نمیتونی چیه واجب است، براءت جاری کن. اگر اصل را در هر دو طرف اصل نافی بخن جاری کنید، این میشه ترخیص در معصیت و شارع ترخیص در معصیت خودش نمیده. اما اگر این حکم ظاهری شما نافی نباشد، حکم ظاهری شما چه باشد؟ حکم ظاهری شما مثبت یکی از دو طرف باشه. خب اینجا دیگه اشکالی نداره. چرا؟ چون دیگه ترخیص در معصیت نیست. مثلا فرض کنید من خودم نمیدونستم قسمی که خوردم بر اتیان به صلاتی بود یا نذری که کردم بر اتیان به صلات بود یا بر اتیان به صوم، خودم یادم نیست. اما دو مرد عادل شهادت میدن، میگن ما بودیم اونجا که قسم خوردی، ما بودیم اونجا که صیغه نذر رو جاری کردی، تو نذر صلات کردی. خب این مثبت تکلیف شد، این اشکالی. اینی که میگیم حکم ظاهری نمیتوند جاری بشود، در فرضی که شما بخواهید حکم ظاهری را جاری کنید در دو طرف تکلیف، دو طرفی که وجود دارد، که این دو طرف نفی تکلیف بکند، بگید نه نه صوم نه صلات، توجه فرمودید؟ اینجاست که میشه ترخیص در معصیت و جایز نیست. خب این قلت، چرا نتونیم اصل نافی جاری کنیم؟ هر کدوم از اینا به تنهایی تعلق تکلیف به اون مشکوک است. وقتی تعلق تکلیف بهش مشکوک است، ما هر کدوم رو تک تک لحاظ میکنیم و اصل نافی رو در موردش جاری میکنیم. میگو میدانی صلات بر تو واجب است؟ میگه نه نمیدونم. میگو خیلی خوب، نسبت به صلات براءت عقلیه، نسبت به وجوب صلات براءت عقلیه و شرعیه جاری کن. صوم رو میدانی که به تنهایی صومی بر تو واجب است؟ نه. میگه خب نسبت به صومم براءت عقلیه و شرعیه رو جاری کن. میگه چه اشکالی دارد؟ ما هر کدوم از دو طرف متباینین را بهش نگاه استقلالی بکنی و وقتی بهش نگاه استقلالی کردیم، وجوبش تکلیف به او تعلق گرفته باشد مشکوکه. وقتی شک در تکلیف داریم، جای جریان چیه؟ براءت اصل نافی در موردش جاری بشه. میگه چه اشکالی داره که ما این کار رو بکنیم؟ توجه فرمودی؟ و وقتی که شما تکلیفی را که معلوم نیست نفی کردید، این ترخیص در معصیت مولا نیست. چون گونه آقا صلات من نمیدونم واجبه، خب رفع مالای علم. صومم نمیدونم واجبه، رفع مالای علم. این کجاش ترخیصه در معصیت؟ جواب، قلتو جریان اصل در هر طرف، خب وقتی منظم شد به جریان اصل در طرف مقابل، یعنی وقتی گفتید صلات برات واجب نیست، خیلی صومم برات واجب نیست، صومم نفی کردید وجوبش، خب ما از اون طرف می دانیم به علم اجمالی که یا صلات بر ما واجب است یا صوم واجب است. الان این دوتا اصل نافی که در دو طرف شما جاری کردید با او علم اجمالی که یا صوم واجب است یا صلات واجب است با هم تنافی داره و در نتیجه این جعل حکم ظاهری در هر دو طرف منجر می شود به این که شما اون علم اجمالیدون رو ازش رفعیت کنید و عرض کردیم تکلیف واصل می تواند به علم اجمالی باشد، می تواند به علم تفصیلی. بنابراین به علم اجمالی هم تکلیف واصله. پس شما تکلیفی به شما واصل شده است، تکلیف واصل رو به حکم ظاهری دارید نفیش میکنید. شارع قبیح است که چنین جعلی بکنه و این میشد ترخیص در معصیت. خب این بفرمایید که وجه اولی که گفته شده است. این وجه اول درست، مناقشه ای درش نداری. اگر شما با اماره، با اصل تنزیلی، با اصل غیر تنزیلی بخواهید نفی تکلیف بکنید در دوران ام بین متباینین از هر دو طرف نفی تکلیف بکنید، این میشد ترخیص در معصیت مولا و مخالفت تکلیف واصل، تکلیف واصلی که هم صغرن و هم کبرن واصل شده است و این عقلن قبیح است. پس بنابراین در مقام ثبوت امکان چنین جعلی وجود ندارد. این بفرمایید امر اول و این رو میپذیریم. امر دوم، امر دوم گفتند که حکم ظاهری که ناظر است به واقع، توجه می فرمایید، این حکم ظاهری که ناظر است به واقع با علم وجدانی خیلی خوب تناقض دارد. یعنی اون وقتی که شما علم وجدانی دارید نسبت به شیئی، حکم ظاهری که بخواهد این حکم ظاهری اون علم وجدانی که شما به واقع رو دارید نفی بکند، این حکم ظاهری با اون علم وجدانی به واقع با هم مناقض است، تناقض دارد و در نتیجه یک چنین حکم ظاهری برای کسی که وجدانن عالم است به واقع اعتبار چی؟ نداره. توجه میکنید؟ شما میفرمایید مثلا ما عدالت امام جماعتمون رو از چه راهی به دست بیاریم؟ میگون که بله از ظاهر و عنوان الباطن. ظاهر اماره چیست؟ باطن است. همین که ما در ظاهر ندیده ای که این آلودگی داشته باشد، به دنبال معصیت باشد، همین کفایت است برای عدالتش. توجه میکنید و حکم میکنید به عدالتش و میسین پشت سرش نماز میکنید. درسته؟ از ظاهر و عنوان الباطن. اون ما که ندیدیم که این خلاف شرعی بکنه، پس بنابراین ظاهرش که این است، باطنش هم انشالله همین است، وای میسین پشت سرش نماز میکنه. از ظاهر عنوان الباطن امارس، اماره بر عدالت است، هم اماره عقلی است هم شرعی. در روایات عدالت هم میگه ظاهرش رو ببین، در ظاهرش اگر که خلافی ازش ندیده ای حکم به عدالتش میشه. درست شد؟ خب این که از ظاهر عنوان الباطن در جایی است که شما واقع مطلب رو نمیدونید، اگر واقع مطلب رو میدانید که انه فاسقون، اما ظاهرش رو خیلی آراسته و مرتب و بفرمایید اینا مراعات میکنن و نگه میدارن، دیگه این ظاهر برای شما اعتباری دارد؟ ها؟ نه دیگه. اینجا شارع اگر بخواد بازم ظاهر رو در حق شما معتبر کنه، این ظاهر با اون علم وجدانی شما با هم چه دارد؟
تناقض
دارد. و این بفرمایید که شارع نمیاد حکم ظاهری را معتبر بکند که این حکم ظاهری با علم وجدانی با هم چه دارد؟ در تعارض و در تناقض است. در جوهر بودی؟ به عبارت دیگر، داستان حکم ظاهری مال اون جایی است که در واقع حکم ظاهری چیه؟ شما دستتون از واقع کوتاهه، حکم ظاهری میخواد شما رو برسوند به واقع. حکم ظاهری طریق است به چی؟ به واقع. شما واقع رو نمیدونی، میگون چی کار کنی؟ میگه ظاهرش آدم مرتبی است. اگر ظاهرش آدم مرتبی است مشکلی نداره. از ظاهر و عنوان الباطن. خیلی خوب، این مال جایی است که شما واقع رو نمیدونید. از ظاهر و عنوان و باطن وقت جهل به واقع داری، طریق میشد به واقع، شما رو به واقع میرسانه. اما در جایی که شما جهل به واقع ندارید، واقع رو میدونید. توجه میکنید؟ خدا رحمت کند قاصد محمود فقیر. او گفت درس میگفتن، یه سیدی اون پادرس میشست و بعد که تموم شد گفت آقا مستفیض شدی، مستفیض شدی. گفتم شما یه بار دیگه از من مستفیض شده بود تو دالونی مدرسه که داشتیم میرفتیم فلان مدرسه، من بچه بودم منو گرفتیم دایی چند تا ماچم کردیم، یه بار دیگه هم تو از من مستفیض شدی. جه میفرمونه. خب با دانستن این که بفرمایید سید اولاد پیغمبر این کاره است، دیگه از ظاهر و عنوان و باطن صادقه. جه میکنید توبه باید احراز بشه. توبه باید احراز بشه.
باطن دار بشه.
به وقا میگفتن که گفتن فقط همینقدر بود، بیشتر نشد. خب نه همینقدر بود، سر به سر. خب این ماجرا توجه میفرمون. این که بفرمایید از ظاهر و عنوان الباطن، چی میخواستیم بگم؟ خواستیم بگم آقا حکم ظاهری نمیتواند جلب شود در جایی که با علم وجدانی شما به واقع چه دارد؟
تنافی
دارد. حکم ظاهری نمیتوند یه همچه جعلی داشته باشه. توجه میکنید؟ الان بینه آمده از شهادت میدن بر عدالت شخصی، شاهدی را قاضی به محکمه نشسته است، شاهدی را آورده اند، شاهد را مدعی چه آورده است؟ مدعی معدلم براشون آورده، دو نفر را آورده تعدیلش کنه. قاضی خودش شاهد را میشناسد که انهو چی؟ فاسقون. وقتی قاضی میدوند که انهو فاسقون، توجه میکنید؟ آیا شهادت شهود بر عدالتش قبول میشه؟ کی شهادت شهود اعتبار داره؟ اون وقتی که ما نمیدونیم آیا انهو عادلون ام فاسقون، جهل به واقع داریم. اون وقت بینه بیان شهادت بر عدالت بدن قبول میشه. خیلی خوب میپذیریم. اما اگر صبح قاضی که داشت میمد دید شاهد را که فسق علنی مرتکب شد، از باب اتفاق دیدش نشست بر مسند قضا، دید همون رو آوردن و دوتا بیانه آوردن بر عدالتش. خب مسمون نیستی که بیانه بر عدالت و این شهادت قبول نمیشه، چون قاضی خودش فسقش رو با چشم دید. فسقی رو که با چشم دید که دیگه نمیتوند که. و از این قبیل است چه بفرمایید؟ بله، و از این قبیل است اجازه های اجتهادی که در میارن ادهی. خب شما میگوی که من با این آقا سیوطی میخوندیم، این سیوطی هم نمیفهمید، فعل سیوطی رو نمیفهمید، بعد ول کرد. بله میگفت یه کسی بله سیوطی رو هیست خوند و یک سال و دو سال و سه سال و اینا، هی آخر الان ول کرد رفت سر درس خارج. بهش گفتن بس چیکار شد؟ گفت آها شما یه دفعه رفتی درس خارج؟ گفت که خب بله آقا، ما که دیدیم نمیفهمیم که. خب حالا اقلا بذار بگن بحث خارج رو نمیفهمه، نگن سیوطی رو نمیفهمه. توجه میکنم رفت نشست اونجا و کم کم هم ریش رو بغلش کرد و نعلین هم زردش کرد و امامر هم گندش کرد و توجه میفهمونیم کم کم و بعدم مدعی کذا و کذا شد. خب چه داریم میگم آقا؟ گوش کن، این اشکال دوم. میگم حکم ظاهری که ناظر به واقع است نمیتواند جمع بشود با علم وجدانی به خلافش. بنابراین الان شارع بخواهد جعل حکم ظاهری بکند در دو طرفی که شما علم دارید اجمالاً به تحقق یه طرف، وقتی شما علم دارید اجمالاً به تحقق یه طرف، شارع بخواهد یک چنین جعلی داشته باشد، توجه می‌فرمایید، گفتن چنین جعلی امکان ندارد. خب مثال برای شما بزنیم، باز یه مثال. الان می دانیم به نجاست احد الاناعین، دو تا ظرف می دونیم که یکی از این دو تا ظرفمون درش مایعی هست که نجس است، پس علم اجمالی به نجاست مایعی که در داخل یکی از این دو ظرف است داریم. اگر بینه ای قائم شد گفت مایه دست راست، اگر بینه ای قائم شد و این بینه گفت مایه دست راست پاک است، درست شد؟ خب مایه دست راست پاک است، بیانه اینو گفت، ما باشیم و این بیانه قبول میشد یا نه؟ قبول میشد. چرا؟ چون این بیانه با علم اجمالی ما تنافی نداره. بیانه گفت مایه دست را، ما یکی از این دوتا را میدونستیم نجس. بیانه گفت مایه دست راست پاکه، خیلی خوب، پس معلوم میشد علم اجمالی ما میره کجا؟ معلوم میشد که دست چپی چیه؟ نجس. اگر اماره تا اینجا بود مشکلی نداره، اما فرض ما این است که اصول در دو طرف جاری بشه. خب حکم ظاهری در دو طرف باشه. اگر تفصیلی نمیشه، انحلالش حکمی است نه انحلال واقعی. من میدونستم یکی از این دوتا نجسه، کدومه نمیدونم، بیانه گفت این یکی پاکه، لا محاله. وقتی بیانه گفت این یکی پاکه و شرعاً بیان اعتبار دارن، علم اجمالی من منحل میشد به این که چی؟ به این علم تفصیلی انحلالی، که پس این نجسه. درسته؟ دست راستی که پاکه، پس دست چپی میشه نجس. حالا اگر یه بیانه دیگرم قائم بشود که مایه دست چپی چیه؟ مایه دست چپی پاک است. چه میشه؟ میشد دومی رو قبول کنیم؟ میشد یکی از این دوتا رو قبول کنیم؟ یکی از این دوتا بیانه رو بخوام قبول کنیم میشه ترجیح بلا مرجع. هر دو رو بخوام قبول کنیم اینا با هم چی هن؟ با هم متناقضن. چرا متناقضن؟ با تعجب اون علم اجمالی که من دارم. حالا اگه اون علم اجمال نبود تناقضی نبود، اینا هم میگفتن این پاکه، اونا هم میگفتن این پاکه. خب دو تا ظرف پاک ما داشته باشیم چه اشکالی داره؟ اما من میدانم که یکی از این دو تا ظرف نجسه. میدانم. خب بیانه اول که گفت ظرف دست راست نجسه، علم اجمالی من ملحل میشد که خیلی خوب، پس چپیه نجسه است. چون اینو بیانه گفت پاکه، خب این پاکه، پس چپیه نجسه است. چپیه که شد نجس، بیانه دوم گفت چپیه هم پاکه. بیانه دوم هم گفت چپیه پاکه است. توجه میفرمایید؟ خب الان پس علم اجمالی من کجا رفت؟ هر دو تا که شد پاک، من میدونم یکیش نجسه. توجه میکنید؟ این دو تا بیانه با هم تعارض میکنه. و اصل اولی در باب تعارض چیه؟ ازا تعارضا تساقط میکنه. توجه فرمودی؟ خب پس بنابراین رو این حساب هر دو تا بیانه از اعتبار ساقط میشد و باز اون علم اجمالی قابلیت تنجیز دارد. و این علم اجمالی که قابلیت تنجیز دارد دو مرتبه برمیگردد سر جای خودش. توجه فرمودی؟ پس بنابراین اگر یه بیانه بود قبول میشد، اما دو تا بیانه که شد تعارض میشه، ساقط میشه. الکلام مثل داستان بیانه بر چی؟ بیانه بر اعلمیت. اگر کسی تحقیق کرد که الاعلم من هو، یه بیانه قائم شد، بیانه‌ای که مجتهد شناس باشد و رایته و قصابه و بازاریه و اینا بیانه بر اعلمیت نیستند. توجه می‌فرمایید؟ بیانه بر اعلمیت باید کسی باشد که خودش یا مجتهد باشد یا مجتهد شناس قریب الاجتهاد باشد. دو تا بیانه قائم شد بر این که زید هو اعلمو. اگر این دو تا بیانه قائم شد کافی است، من میتونم از زید تقلید کنم. اما اگر طرف فحص خودش رو ادامه داد، تو یه بیانه هم قائم شد برای این که امرو اعلمو. چه میشه؟
تعارض
بین دو تا بیانه میشه. چرا؟ چرا تا خوشم گو همین اعلم همون اعلم میشه؟ اعلم یکیست، دو تا اعلم که نمیشه، چون اعلم رو شما دارید داناترین، صفت ترینه. صفت ترین فقط مال یکیه. تر میتونید شما متعدد داشته باشید، این نسبت به اون داناتر است، اون نسبت به سومی و چهارمی داناتر است. صفت تر میتوانید چند نفر باشه، اما صفت ترین که از همه بالاتر باشد یکیست. اینه که میدونیم اعلم یکیست، اینا با هم تعارض پیدا میکنه. توجه فرمودی؟ خب
الا من حیث شد
هم؟
حیث
بله اون که مشکلی نداره. بله ما علمیت در فقه رو داریم، علمیت در فقه هم حتی مثلا اگر گفتن این در عبادات داناتر است، او در معاملات داناتر است، این هم باز تنافی نیست، توجه می فرمون. اما اگر به نحو مطلق گفتن می شد بفرمایید چی؟ می شود تنافی. تا اینجا روشن شد؟ خیلی. حالا پس بنابراین اینم مطلب دوم. آقای نائینی می فرمایند حکم ظاهری مستفاد باشد از اصول تنزیلیه، توجه میکنی؟ حکم ظاهری مستفاد از اصول تنزیلیه در اطراف علم اجمالی آیا جاری می شود یا جاری نمی شود؟ حکم ظاهری که مستفاد از اصل تنزیلی باشد از اماره نمی تواند. در جو فرمودی؟ آیا از اصول تنزیلیه می تواند یا نمی تواند؟ آقای نائینی می فرمان اصل تنزیلی اگر باشد نه نمیتونه در اطراف علم اجمالی جاری بشود، مثل امارات. اصل تنزیلی مثل چی؟ مثل استصحاب، مثل قاعده فراق، قاعده تجاوز، توجه میفرماید؟ اینا اصول تنزیلیه هست. میفرماد اصل تنزیلی هم مثل اماراته، در دو طرف علم اجمالی امکان جریان را ندارد. این فرمایش آقای نائینی. آیا فرمایش آقای نائینی تمام میشد یا نه؟ انشالله طلب شما برای فردا. و صلی الله علیه و آله.